بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امر معروف و نهی از منکر، شرط عدم ضرر و حرج و مفسده بود که ادله عامه را بررسی کردیم و بعد رسیدیم به روایات که ادله خاصه بود. فکر میکنم که روایت مسعده و یحیی الطویل و مفضل را بررسی کردیم. خیلی ممنون. اونا را بررسی کردیم. روایت چهارم رسیدیم. سه روایت را بحث کردیم ظاهرا. روایت چهارم روایت هشت باب دوم هست. روایت هشت باب دوم: و به اسانید الاتیه عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام انه کتب الى المأمون محض الاسلام شهادت ان لا اله الا الله تا و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان اذا امکن و لم یکن خیفتون علی النفس. این حدیث شریف از اون احادیث مشهور قصه ترسیم حدود اسلام و ایمان است، در مکاتبه یا مشافهی که مأمون با حضرت امام رضا داشت. این یک حدیث مشهوریه و در این حدیث، حالا طبق بعضی از نقل ها، این است که مأمون نوشت برای حضرت که برای من محض اسلام را تعریف بکن، یعنی اسلام ناب را تعریف بکن، و امام پاسخی مرقوم فرمودند. ظاهرا در بعضی از نقل ها نوشتن نیست، سوال کرد و جواب داد. در این حدیث مفصل که در عیون آمده است، حضرت 10-20 مطلب را به عنوان شاخص های اصلی و مؤلفه های محوری اسلام ناب و کامل بیان فرمودند، که در این محورها هم مسائل اعتقادی وجود داره، هم مسائل عملی و احکام وجود داره. یکی از اونها همین، یعنی دو تا از اونها، امر به معروف و نهی از منکره. حضرت فرماد ول امر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان، اینها دو فریزن، دو تا واجبن، منتها قید داره اذا امکنه، وقتی که بشود انجام بده، امکان داشته باشه. ولم یکن خیفتون علی النفس، و ترسی نسبت به جان خود نداشته باشه، این واجبه. این میشه حدیث چهارمی که از آن استفاده میشه که وجوب امر معروف مشروط به عدم مفسده است، این که خوفی بر خود نداشته باشه. خب این حدیث را مورد استشهاد قرار گرفته، باید بررسی بکنیم. اما بررسی سند، این اسانید الاتیه عن الفضل ابن شازان همون سندهایی است که در مشیخم آورده ظاهرا، و صاحب وسائل هم در فایده اولا از خاتمه وسائل آورده و در مشیخم آمده. سند مرحوم صدوق به فضل ابن شازان دو واسطه داره، یکی محمد ابن عبدالواحد، بله، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، یکی ایشونه، و یکی هم بفرمایید علی ابن محمد ابن قتیبه است. این دوتا راویه خب مهمی هم هستن که اینجا آمده. ما راجع به این دو راوی هفته قبل در مؤسسه بحث کردیم مفصل، دیگه خیلی حوصله نداریم ولی اونو تکرار بکنیم. یادتونه که اونایی که اون جلسه بودن، ما نتیجه ظاهرا نتوانستیم توثیق بکنیم دیگه، بله؟ شما بودید. بحث مفصلی کردیم اونجا، هم مطالبی که نجاشی داره، شیخ داره، فرمایشایی که حضرت آقای شبیری داشتن اونا رو دیدیم و مداقه کردیم، بعضیش رو قبول کردیم بعضیش قبول نکردیم. نهایتا ما این دو راوی را که در اسناد زیادی هم آمده، یکی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس که از مشایخ صدوقه و مروی و عنه مستقیم صدوقه، و یکی هم علی ابن محمد ابن قتیبه است که در سند قرار گرفته. هر دو هیچ یک از اینها رو نتوانستیم بپذیریم. ترجیحی داره، ارشعاری بر ترجیح بر پذیرش اینها داره اون چیزهایی که آمده، ولی اینکه بتوانیم به عنوان نظر بگیم این دو ثقه اند، این احراز نشود. گرچه در اون ادله‌ای که اونجا آمد یک اشعاراتی وجود داره، اشعاراش هم ضعیف نیست، اما اطمینان به اون حاصل نشود. تفصیل مسئله در اونجا هست که حالا کسی خواست میتونه اون بحث رو بگیره اونجا ببینه. این دوتا رو ما اونجا بحث کردیم در جلسه خصوصی. بله، حالا مضمون و چونو هست، مطمئن مهم اینه که تو ریزکاری آدم میخواد بگه این شرط، این ریزکاریاش مهمه، بلا مضمون روایت کلیاتش قطعا درسته. یعنی دیگه حالا اینا دیگه جمع شواهد بکنه و کسی بگه من به اطمینان میرسم که این درسته، اون دیگه العهدتو علی خود شخص. حالا منم اشعاراتش را و تقویت احتمال ثقه بودن اینها را قبول دارم، اما اینکه به حد اطمینان برسه این و به اعتبار و حجیت برسه تردید داریم. و همون اشکالی که بحث کردیم و گفتیم هفته قبل در اون جلسه خصوصی، این به لحاظ سنده، ولی زخ سندش لا یخلو من ندارن، ولو اینکه قابل توثیق هست بنابر بعضی مبانی، اما در این حال ما اطمینان به اون نداریم. البته راجب این، راجب اون دو واسطه است که عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس و اون علی ابن محمد ابن قتیبه باشه، اما راجب خود فضل ابن شازان نه، معتبره. فضل ابن شازان معتبره. البته فضل ابن شازان هم مثل زراره و رجال بزرگی از این قبیل گاهی تضعیف‌هایی هم در بابشون نقش شده، ولی ما تضعیف‌هایی که در باب روات داریم اینها به دو گونه است، به خاطر اینکه این روات دو دستن. بعضی رواتن دسته اول، رواتی که اینجور نیست که چهره شاخص جا افتاده‌ای در میان اصحاب باشند، اونجا اون وقت اگر توثیق اومد و تضعیف اومد همون تعارض میشد و اون داستانه. اما ما در مورد نوع دوم تضعیف ها در چهره های شاخصی مثل زراره و محمد ابن مسلمان و اینها داریم. ما در یه تعدادی از چهره های خیلی ممتاز و برجسته و شاخص یه تضعیف هایی هم یه دفعه میبینیم جایی آمده. حالا بعضی اون تضعیف ها معتبر نیست، ولی یه جایی نه، تضعیف حتی از طریق معتبر هم وارد شده. اونا رو کسی بهش اعتماد نمی کنه، گرچه خصم ما و از سایر مذاهب تو اینجا خیلی به ما گیر میدن، ولی از نگاه ما این تضعیف ها ارزشی نداره. یعنی زراره چنان درخششی داره و عظمتی داره که تضعیف هایی که در باب اومده اونا را یا میگیم دستی درش هست، یا حمله بر تقیه میکنیم، یا چیزایی از این قبیل، به دلیل اینکه در واقع گویا اینجا تضعیف یه حالت ظنی داره در مقابل یک اطمینان و قطع، یعنی اعتبار و وثوق مثل زراره چنان قرص و محکمه که این تضعیف ها چیزهای ظنی است، نمیتونه مقابل اون مقاومت بکنه. اینجوری نیست که معارضه دو دلیل ظنی باشه که بگیم تعارض کرد، تساقط کرد. ولی زای یادم باشه که اون قاعده تعارض قدح و قدح و مدح یا جرح و تعدیل یا توثیق و تضعیف، این تعارض اینها در جایی است که طرفه تعارض هم وزن باشند یا وزنهایی به هم نزدیکی داشته باشند. اما اگر نه، یک طرف در حالت قطع و اطمینانی هست، اون طرف دیگه اینجوری نیست، با اون مقابله نمی کنه، معارضه نمی تونه بکنه. این شبیه اینه که خبر واحد بخواد بیاد یه امر متواتر رو تعارض بکنه، این نمیشه. حالا مثل زراره، محمد ابن ابی عمر، نمیدونم چیز، کسانی از این قبیله که پایه شر بر اونهاست، این به لحاظ درون مذهبی این حل مسئله اینه. فضل ابن شازان هم نه حالا در اون حد، ولی از همین قبیله که یه تضعیفی یه جایی وارد شده در برابر عظمت فضل ابن شازان نمیتونه مقاومت بکنه، چرا که این عظمت یک عظمت مبرهن جا افتاده متقنی است. این قانونشه. این در یه بحث درون گفتمانی این راحته، اما ما وقتی که وارد مباحثی با عامه میشیم و اهل سنت میشیم، اونجا اون وقت یک معونه بیشتری داره. من الان در صدد اون بحث نیستم. اگر بحث رو فرا گفتمانیش بکنیم، بین مذهبیش بکنیم، اون وقت این یک از چالش های ماست. اونا کمی اینو کار کردن، یعنی این روات مهم ما را که اینا ارکان روایی و حدیثی ما هستن، اینا جمع کردن، بعد میگن آقا این ارکان روایی خود شما، خودتون تضعیفات دارید. مثل اینکه این کار را ما در بحث های میان مذهبی با خود اونها انجام میدیم. اون وقت این یه بحث دیگه است، این بحث کلامیه، این باید بریم بحث دیگه است. ما الان در صدد اون نیستیم، ولی به لحاظ بحثی که تو این درون گفتمانی خودمون داریم بحث میکنیم و اینها، همین است که جوابی که داده شد. بنابراین این روایت گرچه فضل ابن شازانش ثقه است، اما اون دو بزرگوار و دو شخص دیگه محل تردیدی هست. این سند هم سند خیلی مهمیه، چون تو روایات زیادی آمده، در من لا یحضر و عیون اخبار رضا و کتب صدوق این سند مکرر چی شده. جوری که یادم میاد اون بحثی که اون هفته داشتیم، آقای شوبری اینو قبول کرده بودن، یادتون نیست؟ خب ما خودمون که حافظه نداریم، دوربری همون حافظه نداره. حتی یه جون حافظه خوبی داره. بله؟ بله؟ آقای شوبری، آره، ایشون قبول کرد، ما قبول نکردیم. بله، خیلی خوب. این به لحاظ بحث سندیه که حالا نکاتش رو من فهرستوار عبور کردم، هر کدامش فایلی و پرونده‌ای داره که باید بحث بشه. اما بیایم حالا مقام دوم که دلالت حدیث، حدیث چهارم بود، شماره بابش حدیث هشتم باب دو هست، ولی ترتیبی که ما آمدیم جلو چهارمین روایتی بود که بهش استدلال شده بود. خب در استدلال نکاتی هست که عرض میکنم. یکی این که داره ادا امکنه و لم یکن خیفتون علی نفس، میگه این دو تکلیف واجبه در جایی که ممکن باشه و خوفی از قبل اون نسبت به نفس و جان خود شخص و شخص پیدا نشه. یک نکته اینه که این واو اینجا واو تفسیریه است یا واو عاطفه است. به عبارت دیگه این امکنه و لم یکن خیفتون یک چیزه، یا اینکه نه اینا دو چیزه، ولو حالا دو چیزه به نحو عام و خاص، حالا مطلق یا من بعد. این یک سواله. یک احتمال اینه که بگیم که این لم یکن خیفتون علی نفس، این توضیح همون امکنه است. امام میفرماد که امر معروف نهی از منکر واجبه در جایی که امکان داشته باشه. امکان یعنی چی؟ یعنی اینکه خوفی بر نفس نباشه. این یک احتماله که عطف تفسیری بهش میگن و این یک شرط از روایت استفاده میشه. احتمال دوم که شاید اولا باشه این است که ادا امکنه و لم یکن دو مطلبه، ولو این که عام و خاص باشه. ادا امکنه عرض شود که مفهوم عام می داره، چون امکان امر معروف هم امکان عقلی را می گیره که حالا اون مهم نیست، هم امکان عرفی را می گیره. امکان عرفی یکیش اینه که عرض شود که حرجی درش نباشه، مشقت زیادی درش نباشه، چون اگه مشقت باشه امکان عرفی نداره. یکیش اینه که ضرر نداشته باشه، یکیش این است که عرض شود که مشکلاتی بر اون مترتب نشه. امکنه در واقع هر سه شرطی که در شرط مورد محل بحث داشتیم سخن گفتیم در بر میگیره، یعنی هم شرط عدم ضرر، هم عدم حرج، هم عدم مفسده. چرا؟ برای اینکه امکان معنای مطلق داره، امکان عقلی و عادی رو هر دو میگیره، امکان عادی هم شمول داره، همه اینا رو میگیره، هم امکان داره یعنی ضرر نباشه، هم حرج نباشه، هم مفسده چیزی باشه. برای اینکه چه ضرر، چه حرج، چه مفسده، این را از نظر عرفی غیر ممکن میکنه، ظهورش هم امکان عرفی. پس این مطلقه. اون لم یکن خیفتون علی نفس، اون یکی از مصادیق اینه، ذکر خاص بعد العامه، این احتمال دومه که این احتمال اولاست. چون میدونید یه قاعده ای وجود داره که اصل در هر جمله ای این است که تأسیس باشه، اینکه جمله تأکید باشه این خلاف اصله. این یک دلیل اوله. و دلیل دوم اینه که امکنم اصل اینه که به اطلاقش حفظ بشه، لم یکن نیاد اونو تخصیص بزنه، چون تفسیر که باشه تخصیص میزنه، اصل باز اطلاقه، الا اینکه ثابت بشه مقید. ولذا این دوتا اصل که از اصول مهم عقلایی است، یکی اصل اینکه هر حرفی، حتی هر جمله‌ای، هر کلامی تأسیسی است نه تأکیدی، و اصل دوم همون اصل مشهوره که اطلاقه. حالا این اصل اصالت و تأسیسیه، این تو اصول خیلی خوب کار نشده. اصالت و اطلاق خوب کار شده، اصالت و تأسیسیه در مقابل تأکید کار نشده. اینو تو اصول لفظی یادمون نیست که وقتی ما یه چیزایی رو اونجا اضافه کردیم، اینو اضافه کردیم یا نه نمیدونم. خیلی هم اصل مهمیه این، و البته خیلی ارتکازیه، همه رو همین میرن جلو. اون تا اگر طرح اصولی بشه طبعا نکاتی در اون پیدا میشه که اون جای خودش باید انجام بشه. برای این دوتا اصل به ما میگه آقا این لم یکن خیفتون علی نفس را مفسر نگیرید، بلکه اون را ذکر خاص بعد العام بگیرید. این دو احتمال اینجا بود که آیا اون مفسره یا مفسر است و مخصص، یا اینکه ذکر خاص بعد العامه که ما میگیم این دومی اولاست. خب این نکته اوله. اگه این نکته باشه، این روایت اولین موردی است که دلیل نقلی داریم پیدا میکنیم که هر سه شرط رو داره اثبات میکنه، برخلاف اون قبلی ها. این هر سه شرط رو همزمان داره اثبات میکنه، میگه امر معروف و نهی از منکر مقید به یک شرط عامی است که امکان عرفی باشه. امکان عرفی یعنی این که در او ضرر نباشه، حرج نباشه، و سوم مفسده‌ای نسبت به مفسده‌ای در اونجا وجود نداشته باشه. امکان عرفی را اینجوری میگیره. این یک نکته که تایید، این احتمال دوم تایید میشه و شمول این دلیل شمول خوبی است، و به شکلی اون فتاوا اونها گویا مثل که از همینا گرفته شده. البته اینجا ما این ضمن این نکته اول اینم توجه کردید که امکان عقلی که اینجا مقصود نیست، امکان عرفیه. امکان عرفی اون وقت این شمول رو پیدا میکنه. بله بله بله، ما یه درجه از تأکید اینجا برداشته شده، ولی اینکه اگر ما بگیم این مفسر اونه، معناش اینه که اون جمله قبلی و جمله بعدی همش یک چیز میگه. یه درجه ای از تأکید رو اینجا دلیل داریم که وجود داره و تأسیس نیست، ولی بحث سر درجاته. اون بحثایی هم که گفتم تو اصول باید پایه‌ریزی بشه همینه، که گاهی امر دائره بین تأسیس و تأکیده، گاهی امر دائره بین دو درجه ای از تأکیده، که تأکید کامل یا اینکه نه تأسیس و تأکید. اینا با تو اصول بحث بشه که ما میگیم حد اکثر تأسیس رو باید حفظ بکنیم، و حد یا تأکید را اگر لازم نیست بذاریم کنار، یا تأکید را حداقل حفظ بکنیم. البته یه احتمال دیگری هم میدادیم ولی اون چون ضعیف بود نگفتیم. احتمال دیگه اینه که امکنه را بگیم، مقصود همون مثل چه حرج و مثلا چیزهای اونهاست، ولم یکن یه چیز دیگه ایست، ولی خب اونم تقلید اون به غیر از لم یکن وجهی نداره، ظاهرش اطلاقه. در هر صورت این امکان عرفیست و شمولش هم محفوظه و چه هست. نکته دومی که اینجا باید بهش توجه داشت، قبلا هم گفتیم و نکته مهمی هم بود، این است که این امکنه‌ای که اینجا میگه که مقصود اینه که ضرر و حرج و نمیدونم مفسد و مشکلی درش نباشه، این در حدی بیش از اون اندازه‌ای که دیگه طبیعت امر معروف نهی از منکر غالبا اقتضا میکنه اونو میگه. بله، حالا این که بگید که مثلا از نظر عرفی اینجا آدم وقت معمولا وقت امر معروف نهی از منکر میکنه طرف یه ذره مثلا یک چیزی پیدا میشه، گاهی با دادم یه اقدام میکنه، اون حدود معمولی را اون قطعا نمیشه بگیم که امکان عرفی میگه که نه امکان نداره اینجا، برای که یک به پر گوشه قبای من برمیخوره، اونا رو نمیگه، اون چیزای ماوراش میگه. اینم که قبلا گفته بود. نکته سوم این است که لم یکن خیفتون علی نفس، این خوف، خب معلومه که این خوف عرض شود که یعنی دو احتمال بابش هست، یکی اینه که عرض شود که جایی داره میگه، جایی که احراز میکنی که خطری وجود داره اینو میخواد بگه، یا اینکه نه احتمال میده که خطری باشه. این دو احتمال اینجا وجود داره، ولی از هر همین احتمال دومه که یعنی احتمال، ولی احتمال عقلایی، احتمال معتنابی، نه احتمالات نشغولی، یه احتمال معتنایی بده این امر و نهی را برمی‌داره. پس اینجا شرط احتمال عقلایی ضرره، نه ظن به ضرر یا علم و اطمینان به ضرر، اون بعیده، ظاهرش همون احتمال عقلایی است و اون وقت شرط میشه عدم. و عرض شود که این یه نکته در خیفه. و یک این نکته سوم، نمیدونم چندم، نکته بعدی هم سوم، نکته بعدی هم در اون نفسه که خوف بر نفس داره. این نفس اینجا دو معنا داره، یک معنا نفس یعنی خود شخص، خود شخص، حالا خود شخص در ابعاد آبروییش، جسمش، روحش و چیزایی از این قبیل همه را میگیره، این یک احتمال. یک احتمال اینه که نه، که اینجا نفس در مقابل غیره، نفس یعنی خود او در مقابل غیر. احتمال دوم اینه که نفس اینجا یعنی اصل جان او، خب در مقابل مثلا حالا آبرو یا یه ضرر مالی که به او میخوره، نفس در مقابل مال و مثلا آبرو، چیزی از این قبیله. این هم دو احتمال در اینجا هست که هر دوش در روایات ما داریم، که نفس مقابل غیر، یا نفس یعنی خود شخص، منتها در خود شخص اون جنبه جان در برابر مال یا آبرو و امثال اینها. این هم دو احتمال اینجا وجود داره و خیلی حالا ترجیح یکی شاید آسان نباشه، گرچه در بعضی روایات دیگه داره که ترجیحی برای این اولی وجود داره، برای اینکه در بعضی روایات داره که یعنی همین روایت نقل دیگری داره، نقل دیگری این روایت داره، این روایت دیگه نقل دیگرش اینجاست که عرض شود که بله نقل دیگری داره. در باب اول اگر بروید، باب اول امر معروف نهی از منکر برید، حدیث 22 ذیل حدیث داره و فی عیون الاخبار به اسناده عن الفضل بن شازان عن الرضا فی کتابه الی المأمون نحو این جمله و اسقط ولا علی اصحابه و این اون روایتی که از چی نقل شده از خصال نقل شده میگه اینو آورده ولی لا علی اصحابه اونجا نداره و یه روایت دیگری که در خصال اومده داره ولا علی اصحابه اون یه کمی ظهور میده به این که نفس در اینجا یعنی خود شخص احتمال اول رو تقویت میکنه اون چی که در روایت 22 که الان رو میخونیم آمده عطف ولا علی اصحابه ولی اون که تو این روایت نیامده ولی جای دیگه آمده اگر ممکنه کسی اونو قرینه بگیره برای اینکه این نفس در اینجا یعنی خود شخص مقابل اغیار اصحاب و دوستان و دیگرانش اگر این احتمال اول را بشه تقویت کرد اون وقت خوف بر نفس یعنی خوف بر خود نه اصحاب و دوستان و نزدیکانش و خود او اهم است از اینکه جانش باشه ضربه مالی بخوره ضربه آبرویی بخوره یا جان یا عزا و جوارحش مشکلی پیدا بکنه همه رو میگیره اگر این باشه این اطلاق داره که شاید این اولا باشه ها نه ها این احتمال که بگیم بر جان باشه ام از خود و غیر خود این احتمال سومه اینا میشه داد نه میشه داد ولی بعیده البته خیلی ظهور این نیست چرا به عنوان احتمال طرحش مانعی نداره ولی بعیده اینم از این قصه حالا میشد بازم نکات دیگری هم این راجب این گفت ولی این روایت اگر معتبر باشه طبق اون چه که ما تفسیر کردیم از ادله خوبه برای اشتراط هر سه نکته است هم عدم الضرر هم عدم الحرج و هم عدم المفسده در اونجایی که مفسده است که عرفاً میگه دیگه امکان نداره یه مفسده های اینجوری حالا شاید همش رو نگیره اینم یک روایت یه روایت دیگر هم بخونیم روایت پنجم عرض شود که میشه روایت 22 باب 1 همینی که الان عرض کردیم روایت اعمشه این روایت هم مرحوم صدوق در خصال نقل کرده به اسناده عن الاعمش سند صدوق به اعمش رو الان تو ذهنم نیست ولی میدونم مشکل داره حالا اگه پیدا بکنید ممنون میشیم خود اعمش هم ظاهرن توثیقی نداره بنابراین روایت 22 از لحاظ سند اعتبار نداره اینم ضمن یه روایت مفصلی است که حضرت در امام باقر فرمودن که والامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان على من امکنه ذلک ولم يخف على نفسه ولا على اصحابه ولا على اصحابه این روایت همه الکلام سند که معتبر نیست از لحاظ دلالت هم همون نکات اینجا هست فقط یک نکته اضافه‌ای که این روایت داره این است که ولا علی اصحابه یعنی میگه ضرر و چی نباشه نه بر خود او نه بر نزدیکان او اصحاب او اون وقت بحثی که اینجا اضافه بر اون داره این است که علی اصحابه هم شد جز شرط یعنی وقتی میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه خطری متوجه او یا اصحاب او نشود این اضافه داره منتها این اضافه اون وقتی اصحاب دو معنا داره یک معنای اصحاب یعنی نزدیکان شخص او یعنی عرض شود که خانوادهش و مثلا رفقاش و اینها معنای دوم اصحابه یعنی مطلق شیعه اصحاب او در روایات به کار رفته به معنای یعنی همکیشان و هم آیین‌های او ممکنه امر معروف نهی از منکری بکنه که به او یا نزدیکان او خطری متوجه نشه ولی کیان شیعی را مورد خطر قرار بده توی جامعه چند مذهبی زندگی میکنن اگر این امر معروف نهی از منکر بخواد انجام بده در لاهور و پیشاور و نمیدونم شما کجا هستی لاهور شیعیان در معرض یک خطر قرار میگیرن این احتمال دومه که بعید نیست احتمال دوم باشه. حالا حتی اگر احتمال اول هم باشه، احتمال دوم تنقیح منات میشه، چون فرق نمیکنه دیگه حالا خیش قوم او باشه یا خیش قوم او نباشه، با کار او داره به یک مؤمنی و مؤمنانی ضرر متوجه میشه، اون ساقط میشه. این هم روایت اینه. بنابراین این دو روایت به لحاظ مدلول خیلی قشنگ مقید بود، شرط وجوب رو افاده میکرد، خیلی سرراستر از اون روایت قبلی بود. اون سه روایت قبلی، روایت 4 و 5 دلالتهاش واضح و روراست بود، گرچه به لحاظ سند بیشکال نبود. این 5 روایتیه که اینجا بررسی کردیم. شاید یکی دو روایت خیلی معمولی دیگری هم باشه که بعد بررسی خواهیم کرد. حتما در این ابواب 1, 2, 3, 4 ملاحظه بکنید، یه روایات معارض داره این شرط. این روایات معارض داره که میگه آقا امر معروف به خاطر ضرر و خطر کنار نگذارید، شجاعانه برید وارد خطر بشید و خطر کنید، ریسک پذیر باشید، این ضرر رو اینا مانع نیست. اون روایات معارضه که خیلی هم بحث مهمیه، باید انشاءالله بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.